أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بازگو کردن ثمره های پذیرفته شده بین نقل و کشف، به ذکر ثمراتی می پردازن که مورد اختلاف است. یکی از اون ثمره هایی که مورد اختلاف بود این بود که آیا اصیل می تواند عقد خود را فسخ کند یا نه. گفتن علی نقل می تواند و علی کشف نمی تواند که بحثش گذشت. ثمره دیگر که محل اختلاف است و سوش درش بازگو شد این است که آیا اصیل می تواند در عین در مال خود تصرف بکند یا نه. اگر فروشنده عینی که مال خود اوست فروخت و خریدار فضولی بود برای دیگری خرید نه برای خود، دیگری اگر اجازه داد که این عقد لازم می شود و وجود وفا دارد و هنوز اجازه نداد، قبل از اجازه آیا مالک می تواند، بایه می تواند در عینی که فروخت تصرف بکند یا نه؟ در عقد نمی تواند تصرف بکند روی وجهی که قبلا گذشت، اما در مال می تواند تصرف بکند یا نه؟ سر این که اونا که گفتن در عقد نمی تواند تصرف کند و فسخ کند و در مال می تواند تصرف کند به مال رو فسخ کند، این است که ما قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم را داریم، اما الناس و مسلطون علی عقودهم را که نداریم. عقدی که بسته شد در اختیار کسی نیست. اگر عقد بسته شد محکوم عفو بالعقود است و وفای اون عقد واجب است. این چنین نیست که اگر عقدی بسته شد انسان مسلط بر او باشد، بلکه محکوم است نه حاکم. ولی مال در اختیارشون منتقل نشد هنوز، الناس مسلطون علی اموالهم هست. بنابراین اگر ما گفتیم اجازه ناقل است، فروشنده چون عین مال اوست به فروخت و هنوز اون اصیل اجازه نداد و معامله هم فضولی است، می تواند در عین خود تصرف کند. وقتی در عین خود تصرف کرده است دیگه محلی برای اون عقد نماند. عده گفتن که اصیل حق ندارد در عین تصرف کند، عده هم بین نقل و کشف فرق گذاشتن که محل بحث میشه ثمره نزاع. پس ثمره بین کشف و نقل در بین این سه قولی که یاد شده است فقط رو عهد الاقوال ثلاثه شکل میگیرد. بیان ذالک این است که اگر بای مال خود را فروخت و مشتری فضولی بود، اینجا سه قول است. یک قول این است که این اصیل حق تصرف در مال را دارد مطلقا، چه اجازه ناقل باشد چه اجازه کاشف. روی این قول اگر شکل بگیرد طرح ثمره نزاع وجهی ندارد، ثمره یک قولن وجهی ندارد، برای اینکه چه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم در هر دو حال تصرف جایز است، پس ثمره ای ندارد. قول دیگر آن است که مطلقا جایز نیست، چه مقایل به کشف باشیم چه قایل به نقل، اصیل نمیتواند در مالی که فروخت تصرف بکند. اینجا هم باز طرح مسئله عنوان ثمره قولن وجهی ندارد. قول سوم است که تقریبا معروف و مشهور است، این است که بین نقل و اجازه فرق است که اصیل بنابر این که اجازه ناقل باشد میتواند در مالی که فروخت تصرف کند، بنابر این که اجازه کاشف باشد نمیتواند. اگر این قول سوم سامان بپذیرد، اونگاه طرح این مسئله که یکی از ثمرات فرق بین قول به کشف و قول به نقل این است درست خواهد بود. خب پس در این مسئله وجوه ثلاثه و اقوال قهر است، چون سه تا وجه هست سه قولم هست. محقق ثانی و امثال ایشون که البته خیلی هم نیستن، این بزرگان رضوان الله علیهم نظرشون این است که اجازه چه کاشف باشد چه ناقل، اصیل حق تصرف در عین ندارد. چرا؟ برای اینکه شما در مسئله قبل پذیرفتید که اصیل حق فسخ عقد ندارد، زیرا عقد وقتی محقق شد وجوب وفا که حکم است به همراه دارد. معنای وجوب وفا این است که اون محدودی عقد را حفظ بکند و عقد را به هم نزند، همون طوری که حق به هم زدن قولی ندارد که بگوید فسختو، حق به هم زدن فعلی را هم ندارد که در این تصرف بکند این کالا را به دیگری بفروشد. چون اگر در این تصرف کرد به این کالا را به دیگری فروخت، دیگر محلی برای وفای به عقد نمی‌ماند، محلی نمی‌ماند که اون اصیل، اون طرف مالک اصلی وقتی فهمید اجازه بدهد. اگر عقد وجوب وفا دارد، بارسترین مصداق وجوب وفا این است که تصرف در معقود نکند دیگر، چون به حل عقد به هم بخورد. فرمایش محقق ثانی این است که نه اصیل میتواند در این مال تصرف بکند در مالی که فروخت، نه قاصب. ایشون از فضولی به قاصب یاد میکند. اگر مشتری با مال مردم چیزی را برای مردم خرید و بی اشترا فضولی بود، به تعبیر محقق ثانی این فضولی میشه قاصب. لذا میفرماید نه قاصب حق تصرف دارد نه اصیل. چرا؟ چون عقد محقق شد، وقتی عقد محقق شد وجوب وفا دارد، وقتی وجوب وفا داشت نباید محل عقد را از بین برد. این فرمایشی که محقق ثانی دارد مورد پذیرش مرحوم شیخ انصاری و سایر بزرگان واقع نشده، چه اینکه قائلان به اینکه مطلقا میتواند تصرف کند، اون قول هم مرضی این بزرگان نیست. بعضی از معاصرین که شاه صاحب جواهر و امثالشون باشن که حالا بعد مراجعه میشه، مرحوم شیخ نقل میکنن که این بزرگان فتوا دادن به جواز تصرف اصیل در مال حتی علی القول بالاجازه، اگر به قول بالکشف، حتی بنابر اینکه اجازه کاشف باشد باز اصیل میتواند در مال تصرف بکند. چرا؟ اما علی النقل فی العموم الناس مسلطون علی اموالهم، برای اینکه اصیل مال را که فروخت بنابر اینکه اجازه ناقل باشد، هنوز این مبیع منتقل به مجیز نشد، چون مجیز اجازه نداد. اون طرفی که فضولی برای او خرید او هنوز اجازه نداد. شما همونطوری که در مسئله نماها میگویید نما بنابر قول به نقل مال مالک اصلی است، بنابر کش مال خریدار است، اینجا هم باید بگویید که این بنابر مول قول به نقل مال مالک اصلی است، بنابر کش طبق اونچه که اجازه کاشف است منتقل می شود. اون بزرگواران میگوین علی نقل تصرف جایز است و علل کش هم تصرف جایز است ظاهرا، برای اینکه او هنوز علمی به اجازه نداد. ممکن است واقعا جایز نباشد ولی او اطلاع ندارد. در مقام ظاهر دلیلی ندارد که ما بگوییم اصیل حق تصرف در مال ندارد، زیرا مشروط به اجازه است و اجازه هم که حاصل نشده. آیا اوفو بالعقود میگوید عقد مطلقا وجوب وفا دارد ولو فضولی باشد و مالک اجازه نداده باشد، یا میگوید در صورتی که عقد از دو طرف بالاصاله صادر شده باشد این وجوب وفا دارد، ولی اگر از دو طرف فضولی بود یا از احد دو طرف این فضولی بود مقید به اجازه است، تا قید نیامده وجوب وفا ندارد. فرمایش بعض معاصرین مرحوم شیخ این رضوان الله علیه ما این است که قبل از اجازه قید نیامده، بعد از اجازه ما هم قبول داریم که تصرف جایز نیست، و پس قبل از اجازه تصرف جایزه. حالا اگر اجازه آمد و ما قائل به کشف شدیم، اگر اون عین باقی است که عین رو برمیگردونن به مالک، باقی نیست، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، بدلش میپردازن، چرا تصرف جایز نباشد؟ شما الان حکم وضعی رو با حکم تکلیفی مخلوط نکنید. الان بحث در این است که تصرف جایز است شرعاً، حکماً تکلیفی یا نه. سخن در نفوذ وضعی نیست، سخن در جواز تکلیفی است. چرا نتواند در این مال تصرف کند؟ الناس و مسلطون علی اموالهم که به اطلاق یا عموم حاکم است، چرا در اینجا نافذ نباشد؟ شما گفتید فروخت، بسیار خوب، عقد کرد، عقد را نمیتواند به هم بزند، گفتید باید به عقد وفا کند. میپرسیم این عقد مشروط است یا مطلق؟ عقد فضولی مطلقا واجب الوفا است یا مشروط به صورت اذن اجازه مالک است؟ اگر مالک اجازه داد این عقد میشود واجب الوفا، اگر عقد ما اجازه نداد که وجوب وفا ندارد. که نسبت به مال، نسبت به مال هنوز علل قول به نقل که منتقل نشد، علل قول به کشف منتقل شده است، ولی ما علم نداریم که او اجازه داد تا بگوییم منتقل می‌شود. چرا ظاهرا نتواند در مال خود تصرف بکند؟ حرمت تصرف برای چی؟ که اگر رو این فرش نماز خوند شما بخواد بگید تصرف در فرش غصبی است، اگر در اون خانه نماز خون تصرف در مکان غصبی است، چرا نتوانه تصرف بکند؟ وجوب وفا در عقد فضولی که مطلق نیست، مشروط به اجازه مالک است. اجازه مالک هم که احراز نشده. پس تصرف شرعاً جایز است. اگر مالک اجازه داد و شما قائل به نقل بودی که تمام این تصرفات هم نافذ است و از آن هم جایز بود و حلال بود تکلیفه، و اگر قائل به کشف بودید این تصرفات نافذ نبود و از آن و جایز نبود شرعاً، لکن او چون علم نداشت رو فی ما لا یعلمون او رو میگیرد، و اگر نفوذ وضعی رو میپذیرید که ما هم میپذیریم، اگر این موجود است که برمیگردد، موجود نیست که بدلش میدن، بدل در صورت مثلی مثل است، در صورت قیمی قیمت است. این سخن اون بعض المعاصرین. روی این قول مثل روی قول اول ثمره بین قول به کشف و قول به نقل نیست. پس بنابر مبنای محقق ثانی که میگوید تصرف مطلقا ممنوع است، تصرف در مال مطلقا ممنوع است، چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل، این ثمره وشی نداره، ثمره در کار نیست. روی مبنای بعض معاصرین که میفرماید تصرف مطلقا جایز است، چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل، باز این ثمره وشی نداره. اما روی قولی که معروف بین اصحاب است و بخشی را هم مرحوم شیخ میپذیرند، گرچه در بخش‌های دیگر با بعضی از معاصرین تقریبا اظهار وفاق بکنند که اون ناصواب است، اون چه که مشهور بین اصحاب است که بین قول به نقل و قول به کشف فرق می‌گذارند، این ثمره درست است. چرا؟ برای اینکه روی مبنای سوم می‌گویند علی القول به نقل، این مال همچنان ملک مالک اصلی باقی است، به دلیل که نماعات مال اوست. خب اگر درخت فروخته شد، خریدار فضولی بود، برای زید خرید فضولند، مبنای شما هم این است که علی القول به نقل تمام میوه های این درخت مال فروشنده است. چرا؟ برای اینکه نما تابع اصل است و چون اصل مال فروشنده است، نما هم مال فروشنده است. خب اگر اصل مال فروشنده است، چرا بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم نتواند تصرف بکند؟ این عین مشکلی ندارد، عیناً و منفعتاً و انتفاعاً و حقاً در جمیع شؤون چهارگانه مال مالک است. حقی از غیر به این عین تعلق نگرفته تا اون را از تلق بودن رها کند. تو بحث متعاوضن انشاءالله که فصل سوم از اونجا خواهد آمد، که شرط تصرف مالک در ملک خود این است که این ملک تلق باشد، حقی از غیر به این تعلق نگیرد، نه حق الجنایه، نه حق الرهانه و مانند آن. الان وقتی مالک اصیل کالای خود را به مشتری فضولی فروخت، چه حقی از فضولی یا اون مالک واقعی نیست که بعداً اجازه میدهد به این تعلق گرفته؟ پس این عین ملک مال بایع بود، همچنان هست، همچنان که بود، حقی هم از غیر به این تعلق نگرفته، چون که قبلا نداشت. پس این عین تلق است و تصرف هم در رام جایز بنابر نقل. اما بنابر کشف، بنابر کشف اگر چون چه ما گفتیم اجازه کاشف است، بحثی که در جلسه دیروز به عنوان والذی علی ینبغی ان یقال بازگو شد، اون امروز هم باید ملحوظ باشد. اینا که میگن اجازه کاشف است، یعنی کاشف از واقع است، نظیر این که اماره کاشف از واقع است یا بیانه کاشف از واقع است، این معناش که هیچ دخلی در قلمرو واقع ندارد، یا نه در وقوع واقع سهم تعیین کننده دارد. اجازه کاشف است نه اونجوری که خبر واحد کاشف از واقع است یا بیانه کاشف از واقع است که فقط جنبه اماریت داشته باشد. این ضمن این که کاشف است یا شطر است یا شرط، این در محدوده عقد سهم تعیین کننده دارد. عقد در صورتی که اجازه مالک ضمیمش بشود عامل تبادل مالین است، نه اینکه عقد عامل تبادل مالین است چه مالک اجازه بدهد چه اجازه ندهد. اون وقت وقتی که اجازه داد، ما کشف میکنیم که این عقد تمام سبب بود برای نقل و انتقال، بعد این میشه اماره. این که بحث حقوقی نیست، این بحث اصولی است. اون که اونجا که میگوین کاشف از واقع است، او مربوط به فن اصول است درباره امارات. ما که اصول نمیخونیم اینجا، ما داریم بحث حقوقی و فقهی داریم. تو بحث حقوقی وقتی گفتن این کاشف است، یعنی تا نیامده اون نیست، نه تا نیامده اون مجهول است، تا نیامده اون موجود نیست، نه تا نیامده اون موجود است ولی ما راه برای حلش نداشتیم. معنای کاشفیت اجازه نظیر کاشفیت امارات نیست که واقع سر جاش موجود است منتها ما کاشف نداریم، بلکه معنای کاشفیت اجازه این است که اجازه سهم تعیین کننده در تحقق اون اثر دارد، اما جزءا او شرطا، حالا یا خود اجازه که شرط متأخر باشد، یا وصف تعقبش که راه فنی جا تهی کردن برای حل اون مشکل عقلی. خب اگر این است، پس اجازه سهم تعیین کننده دارد. وقتی اجازه سهم تعیین کننده داشت، بعدن اجازه آمد، معلوم می شود که در همون لحظه قبل نقل انتقال واقع شده است چون شرطش حاصل شده. ما علل قول بالکشف طبق بعضی از آرا شاد بتوانیم بگیم تصرف جایز نیست. چرا؟ برای اینکه ما احتمال بدیم مال مردم باشه، احتمال که میدیم در مسائل حقوقی و مالی هم که جا برای احتیاط باز است. درست است که شما مالتون قبلا مالتون بود ولی فروختی، وقتی فروختید باید به عقد وفا کنید. در وجوب وفا به عقد شما مشکلی ندارید، که وقتی در وجوب وفا به عقد مشکل نداشتید نباید محل عقد را از بین ببرید. باید معنای وجوب وفا به عقد این است که شما محل این عقد را حفظ بکنید و از بین نبرید. طرف مقابل اشکال کرد به این که خب اگر چون چی شما میگویید علل کشف مالک اصلی یعنی بایه حق تصرف در مبیع ندارد، پس باید مجاز باشد در ثمن تصرف کند. چرا؟ چون خاصیت عقد این است، خاصیت وفای به عقد این است. این رو بعدها پاسخ بدن سیزهر انشاءالله، که معنای اوفو بالعقود این است که اونچرا که خودت متعهد شدی عمل بکن. شما متعهد شدی که مالت رو بدی به خریدار، اما متعهد نشدی که مال خریدارم بگیری، که او تعهد مال اون طرف است. شما ملتزم شدید که مالتون رو به خریدار بدید، ملتزم نشدید که مال خریدار رو بگیرید، که او ملتزم شده است که مال خود را به شما عطا بکند. او هم حق تصرف در عین ندارد، در ثمن ندارد. این مال نوبت فرداست به خواست خدا که خواهد آمد. بنابراین علل قول به نقل می شود تصرف کرد، علل قول به کشف چون ما احتمال میدیم واقعا مال شخص باشد، چون احتمال میدیم واقعا مال شخص باشد باید این عقد را حفظ بکنیم، به این عموم توسل بکنیم. مگر اینکه شما بگویید ظاهرا چرا نتواند تصرف بکند، حرمت واقعی ممکن است در جاش محفوظ باشد اما رفع مالا یعلمون. ظاهرا چرا نتوانید؟ چون با اون بعضی که بعضی المعاصرین میفهمند در صورت شما علم داشته باشید به اینکه اون صاحب طرف اصلی اجازه نخواهد داد، بازم نمیتوانید تصرف کنید مگر اینکه صریحا رد کرده باشد. اگر صریحا رد کرده باشد شما حق تصرف دارید، اما اگر صریحا رد نکرده باشد حق تصرف ندارید. چرا؟ چون عموم اوفو بالعقود. این بخش بعضی از محدوده این بخش را مرحوم شیخ با اون بعضی معاصری میخواد موافقت کند که مرحوم خوی نقدی دارد، ظاهرا نقدیشون هم وارده. برای اینکه چرا شما نتوانید ظاهرا تصرف بکنید علل اجازه، علل اجازه علل قول بالکشف چرا نتوانید تصرف بکنید؟ الناس و مسلطون علی اموالهم، که همچنان حاکم است، چون این مال که مال شماست. عقدم که وجوب وفا دارد، ما شک داریم که چنین عقدی واجب الوفا هست یا نه. شما این فرمایش تو بیات مرحوم خوی رضوان الله علیه نیست، شما تو اصول مستحضر شدید که اگر یه جایی در منطقه مسبب شک پیدا شد، مهمترین عاملی که میتواند شک ناحیه مسبب را برطرف کند شک در ناحیه سبب است. ما الان شک داریم که تصرف بنابر اجازه، اینکه اجازه کاشف باشد، شک داریم که آیا تصرف در این مال جایز است یا نه. ما که یقینی به حرمت نداریم، که چون یقین نداریم که اون اجازه خواهد داد. اگر یقین داشته باشیم که اون اجازه میداد و اجازه هم کاشف باشد، پس ما علم داریم که این مال مال اوست. اما سخن در ظرف جهل است و شک. ما وقتی شک داریم که او اجازه میدهد یا نه، شک داریم که این مال تصرف در مال جایز است یا نه. منشأ این شک چیست؟ خب منشأ اینی که چون ما عقد بستیم، اگر اون عقد واجب وجوب وفا داشته باشد، تصرف در این مال جایز نیست. اگر چون عقد وجوب وفا نداشته باشد، تصرف در این مال جایزه. خب ما در ناحیه مسبب سبب مشکل حل کردیم، میگیم این عقد وجوب وفا ندارد. چرا؟ برای اینکه چون تمسک به عام در شبه مصداقی خود اون عام یا تمسک به مطلق در شبه مصداقی خود اون مطلق است، ما نمیتوانیم به اوفو بالعقد تمسک بکنیم. ما در عقدیت این شک داریم. بله، لفظاً کسی از طرف دیگری آمده یه این ایجا قبولی را انشا کرده است، این که وجوب وفا نمی آورد، این مشروط به اجازه است، ما هم شک داریم که آیا متمم آمده می آید یا نمی آید. در صورت شک در اجازه که این عقد واجب وفا نیست، وجوب وفا ندارد. اگر این عقد وجوب وفا نداشت، پس ما از ناحیه سبب مشکل حل کردیم. اگه از ناحیه سبب مشکل حل کردیم، از ناحیه مسبب مشکل برطرف می شود. چون شک ما در این که تصرف جایز است یا نه، ناشی از این است که این عقد وجوب وفا دارد یا نه. اگر عقد وجوب وفا داشت، یقینا تصرف جایز نیست. اگر عقد وجوب وفا نداشت، یقینا تصرف جایز. ما آمدیم مشکل را در ناحیه سبب حل کردیم، گفتیم این عقد وجوب وفا ندارد، منشأی برای شک نیست. مال که به ملک مالک اصلی باقی است، به حسب ظاهر الناس مسلطون علی امواله. ما شک در انتقال داریم، استصحاب مالکیت مال مالیت مالکیت مالک قبلی میکنیم، اینم اصل حاکم. اگر ما شک داریم که این تصرف جایز است یا نه، برای اینکه شک داریم در اینکه نقل انتقال حاصل شد یا نه. اگر یه اصل محرزی داشتیم که استصحاب مالکیت بود، اون اصل محرز به منزله سبب است، این مشکل حل میکنند. پس از ناحیه استصحاب که اصل محرز است، این مشکل برطرف میشود. میمونه اون شک دیگر که آیا تصرف در این جایز است یا نه. شک منشأ شک اینه که آیا این عقد وجود وفا دارد یا نه. اگر این عقد وجود وفا داشت، تصرف در این مال جایز نیست. اگر عقد وجود وفا نداشت، تصرف در این مال جایز. ما که او را حل کردیم که این عقد وجود وفا ندارد، برای اینکه این عقد با باد قیودش احراز بکنیم، به احراز نکردیم. وقتی احراز نکردیم، اوفو بالعقد شاملش نمی شود. میموند اطلاعات اولیه و اون اباحات اصول اولیه. در بخشی از فرمایشات مرحوم شیخ میل به قول به عدم جواز است، فتحصل انها هنا وجوها ثلاثه، و طبق این وجوه ثلاثه اقوال ثلاثه است. یک قول مشهور بین فقهاست، قول دیگر مورد قبول محقق ثانی است، قول دیگر مورد قبول بعض المعاصرین است. اونی که مشهور بین فقها رضوان الله علیهم است این است که علی النقل تصرف جایز است، علی الکشف جایز نیست. اونی که مورد قبول محقق ثانی است این است که تصرف اصیل در اون مالی که فروخت جایز نیست مطلقا، علی الکشف و علی النقل. قولی که مال بعضی معاصرین مرحوم شیخ رضوان الله علیهم است اینه که تصرف در مال مطلقا جایز است، علل کشف و علل نقل. بنابر قول محقق ثانی و بنابر قول بعض المعاصرین، ثمره بین قول کشف و نقل نیست. اما بنابر ما هو المشهور بین اصحاب، بین کشف و نقل ثمره هست و اون چه که مشهور است قابل دفاع هست، منتها دفاع وجوهی دارد. بخشی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن، بخش را مرحوم آقای خویی و طبعا استادش و مرحوم آقای نائینی و بزرگان دیگه ذکر کردن، بخشی هم اخیرا ذکر شده است رو این فرقایی که استصحاب سببی مسببی بگذارد. بنابراین اون بخش از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری که اظهار تمایل کرده نسبت به سخنان بعض المعاصرین خود یا نسبت به محقق ثانی، اون ناتمام است. اگر این اظهار تمایل مرحوم شیخ کمبودی داشت، انشاءالله در نوبت بعد مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.